أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا قیام شرط قرائت هست یا جزء دیگر نماز هست، به این نفع که یک جزء نماز قرائت هست، جزء دیگر قیام فی حال القرائه. صاحب قروه فرمود ثمره این بحث اینه که اگر قیام شرط القرائه است، قبل از رکوع ملتفت شدی که این حمد و سوره رو که خوندی نشسته بودی، قائم نبودی، باید اعاده کنی، چون امر شدی به قرائت مشروطه به قیام و محل امتثال این امر باقی است. ولی اگر نه، امر شدی به مطلق قرائت و امر شدی به جزء دیگر نماز که قیام در حال قرائت است، و بعد از این که قرائت تمام شد ملتفت شدی که قیام نکرده بودی، محل اتیان این قیام گذشته و قابل تدارک نیست. ما این مطلب صاحب عروه رو پذیرفتیم، این ثمره رو پذیرفتیم. مرحوم آقای خویی نپذیرفت، فرمود چه فرق میکنه؟ چه قیام شرط القرائه باشه، چه جزء آخری باشه در نماز، بالاخره هر جزئی از نماز مشروط است به جزء دیگر. پس قیام حال القرائه که یک جزء نماز است، مشروط است به جزء دیگر که قرائت است. و من وقتی که قیام حال القرائه را ترک کنم، شرط جزء دیگر را که قرائت است ترک کردم، و لذا باید تدارک کنم، دو مرتبه بیستم و قرائت رو تکرار کنم تا این قرائت که مشروط است به تقارن با جزء دیگر که قیام حال القرائه است محقق بشه و فاقد شرط نباشه. ما با آقای خویی اشکال کردیم، گفتیم آقا فرق میکنه. اگر مثلا سجده مشروط باشه به ذکر سجود، من بعد از سجود یادم بیاد ذکر سجود رو نگفتم، سجود مأمورون به رو نیاوردم، باید تدارک کنم، تکرار کنم این سجده. ولی خود شما فرمودید که ذکر سجود شرط سجود نیست، جزء دیگر نماز است در حال سجود، ولذا بعد از رفع رأس از سجود یادم بیاید ذکر سجود نگفتم، دیگر این ذکر سجود قابل تدارک نیست. اگر حدیث لا تعاد جاری نشود، نمازم محکوم به بطلان خواهد بود، و لذا حدیث لا تعاد جاری میکنیم و این نماز رو تصحیح میکنیم. پس شما هم در مثال سجود و ذکر سجود فرق گذاشتید بین این که ذکر سجود شرط سجود باشد، یا ذکر سجود جزء مستقل دیگری از نماز باشد در حال سجود. در جلد 18 موسوعه صفحه 105 مرحوم آقای خویی هر دو مسئله رو مطرح کرده و جوری بیان کرده که این اشکال ما جواب داده بشه. چی فرموده؟ فرموده که در ذکر سجود، ذکر سجود واجب است در سجده اول و دوم رکعات نماز، قید داره، اذکر ذکر السجود یعنی سب به ثلاث مرات فی سجدت الاولا و ثانیه من کل رکعته. ولذا آقای خویی می فرماد سرش سجده دوم مثلا بر می داری، یادت نیاز ذکر سجود نگفتی، خب کاری نمیشه کرد. اگر بخوای سجده ثالثه به جا بیاری، این دیگه اون جزء نماز که ذکر و سجود فی سجدت الاولا و ثانیه هست نخواهد بود، این ذکر و سجود فی سجدت ثالثه خواهد بود، به چه درد میخورن. ولذا اگر حدیث لاتعات کمک نکند به ما و این نماز ما را تصحیح نکند، ما چاره جز این که نماز را اعاده کنیم نخواهیم داشت، کاری نمیتوانیم بکنیم. بخواییم سجده ثالثه به جا بیاوریم، ذکر سجود بگوییم که ذکر سجود در سجده اولا و ثانیه نیست، پس باید حدیث لاتعات بگوید که اشکالی ندارد، ذکر سجود نگفتید در سجده اولا و ثانیه، لاتعات و صلات. کأنه در ذکر سجود مثلا واجب ذکر سجود است فی سجدت الاولا و این قید، او فی سجدت ثانیه و این قید، اما در قیام فی حال القراءه برفض جزء مستقل باشه، قیام فی حال القراءه واجبه، نه قیام فی حال القراءه الاولا. ولذا قرائت اولا جالسن بود مهم نیست، برخیز قیام کن فی حال القراءه که منطبق می شود بر قرائت ثانیه. اگر می گفتن یجب القیام فی القرائت الاولا، خب دیگه قابل تدارک نبود، چون فراموش کردی در قرائت اولا قیام را، بخوایی دو مرتبه قیام بکنین دیگه قیام فی القرائت الاولا نخواهد بود، قیام فی القرائت ثانیه خواهد بود. ولی اینجا که نگفتن یجب القیام فی القرائت الاولا، این محصل فرمایش آقای خویی در کتاب الخلل با تقریبی که ما عرض کردیم. ما به نظرمون ولو این فرمایش آقای خویی لطیفه، اما دلیل قانع کنندهی ایشان ارائه نکرده. کجا گفتن ذکر سجود در سجده اولا و ثانیه؟ ایشون میگن صحیح حماد. ما صحیح حماد که حماد میگه امام بلند شدن، نماز خوندن، رکوع کردن، سجده اولا به جا آوردن، بعد سجده ثانیه به جا آوردن، و در سجده اولا ذکر سجود گفتن، در سجده ثانیه هم ذکر سجود گفتن. از این فعل امام میفهمیم واجب ذکر و سجود است فی سجدت الاولا، به این عنوان ذکر و سجود است فی سجدت ثانیه. خب امام هم یک بار هم دو سوره رو خوندن و اونم ایستاده بودن، پس چرا اونو نمیگید که استفاده میکنیم وجوب قیام فی القراءت الاولا را؟ چه فرقی میکنه؟ اما نمیفهم صحیح حماد از کجاش فرق بین وجوب قیام فی القراءه با وجوب و ذکر سجود فی السجده استفاده میشه، که در وجوب ذکر سجود مقید است ذکر و سجود فی السجده الاولا، ذکر و سجود فی السجده الثانیه، اما در وجوب قیام نه، وجوب قیام فی حال القراءه، نداره وجوب القیام فی حال القراءه الاولا تا بگید در قرائت اولا فراموش کردم قیام را، دیگه قابل تدارک نیست، بخوام برخیزم و دو مرتبه قرائت بکنم میشه قیام فی القرائت ثانیه. ولی آقای خویی بفرمایید اینجا که نداشتیم وجوب القیام فی القرائت اولا. اینا رو نمیشه از ادله استفاده کرد. ما به نظرمون ظهور امر به قرائت امر به صرف الوجود قرائته که منطبق میشه بر قرائت اولا، کما اینکه امر به سجود امر به صرف الوجود سجود است که منطبق میشه بر سجود اول، و بعد از سجود اول هم باز یک امر به صرف الوجود دومی داریم که منطبق میشه بر سجود دوم. و ثانیا خب این فرمایش آقای خویی احتمال این که قیام فی القرائت الاولا واجب باشد رو که نفی نمی کنه، که شاید واجب قیام فی حال القرائت الاولا بوده. عدم و دلیل که دلیل العدم نیست. شما میگید نه در اینجا قیام فی حال القرائه واجب است، نه قیام فی حال القرائت الاولا، فرق میکنه با ذکر سجود. ذکر سجود فی سجدت الاولا و ثانیه واجب است. دلیلتون چیه که قیام فی حال القرائه واجب است نه فی حال القرائت الاولا؟ اگر مثل آی سیستانی میخواید بگید اصلا از اول تکبیرت الاحرام تا رکوع باید قائم باشی، ده بار هم حمد و سورت بخونی باید هر ده بار قائم باشی، اون یه بحث دیگه است. شما که اونو نمیگید، دلیلم نداره این مطلب. اگر قیام فی حال القرائه واجب باشه، قیام فی حال صرف الوجود قرائت واجبه، نه اینکه هر بار هم تکرار میکنیم قرائت رو باید ایستاده باشیم. اینو شما که ادعا نمی کنید، حالا آی سیستان اینو ادعا کردن، ما نپذیرفتیم، گفتیم دلیل نداره. خب بگذاریم. در مسئله سه صاحب عربه می فرماد که قیام در حال قنوت که میگن مستحبه، منافات با واجب شرطی بودنش نداره. این که میگن قیام فی حال القنوت مستحبه، یعنی میتوانید ترک کنید قیام حال القنوت را به ترک قنوت، اما اگر میخواهی قنوت به جا بیاوری چاره ای جز قیام نیست. این که از بعض علما نقل شده که میشود قنوت را نشسته در نماز به جا آورد، درست نیست. یا قنوت نگیر یا میگیری ایستاده بگیر. و اگر عمدن قنوت را نشسته به جا بیاوری، نمازت باطل میشه به خاطر زیاده عمدیه. خب باید ببینیم دلیل بر وجوب قیام در حال قنوت به نحو وجوب شرطی که اگر میخواهی قنوت به جا بیاوری باید ایستاده باشی چیه. آی خویی دو تا استدلال میکنه. یه استدلال میفرماید که اخباری که محل قنوت رو تعیین کرده، فرموده بعد از قرائت رکعت ثانیه و قبل از رکوعه، منسبق به ذهن همینه که بعد از قرائت ثانیه و قبل از رکوع به همون نحوی که هستی، که ایستاده هستی، قنوت را به جا بیاور. نه اینکه در حال قنوت میتوانی بنشینی، این منسبقه به ذهن نیست. استدلال دوم ایشان هم به موثقه عماره. موثقه عمار میگه اگر کسی یادش آمد قنوت به جا نیاورده، وقد احوا الی الرکوع، هوی الی الرکوع کرد، متمایل به رکوع شد، قبل ان یزع یدیه الی الرکبتین، قبل از اینکه دستانش را روی زانوانش بگذارد متوجه شد که قنوت به جا نیاورده است، فلیرجع قائما ولیقنط ثم لیرکع. فلیرجع قائما. اگر کسی بخواد تو این استدلال مناقشه بکنه، هر دو استدلال میشه درش مناقشه بشه، اما استدلال اول حالا متعارف در قنوت بعد از قرائت در نماز ایستاده و قبل از رکوع، متعارف اینه که انسان انگیزه نداره بشینه، همون ایستاده قنوت به جا میاره. ولی آیا شما معتقدید که خطاب هم منصرف است به متعارف؟ چه وجهی داره؟ وجه انصراف خطاب به متعارف چیست؟ خطاب از فردی که خفاء سر دارد عرفاً منصرف است. مثلا مالای و کل و لحمو از انسان انصراف دارد چون خفاء سر دارد. شما به یک شخصی بگید ای حرام گوشت، چون جا میخوره، ای مالای و کل و لحمو انصراف داره چون خفاء سر داره. اما حالا چون متعارف در قنوت اینه که انسان قبلش ایستاده است، بعدش هم برای رکوع قیام متصل به رکوع داره، ولی زمان متعارف اینه که قنوتش هم در حال قیامه، این منشأ میشه خطاب منصرف بشه به قنوت در حال قیام. این جای اشکال داره. احتمال انصراف فوقش اطلاق رو منع میکنه، نه اینکه بگید قیام شرط هست در حال قنوت، فوقش میگید اطلاق منعقد نمیشود. بعد آقای خویی میگه خب من براءت جاری میکنم از شرطیت القیام فی القنوت. ولذا اصل عملی نگذارید برسه. آقای خویی میخواد بگه اصلا خطاب منصرفه به این معنی که اصلا استفاده میشه از اغنوت، یعنی اغنوت قائمن، نه اینکه اطلاق ندارد نسبت به قنوت جالسن که بتوانیم بعدش رجوع بکنیم به اصل عملی. بله بله، آقای خویی در اجزا و شرایط مستحبات قائل است که براءت جاریست از وجوب شرطی یک چیزی در مستحب. مثلا نمیدونیم نافله شب، نماز شب مشروط است به یک شرطی یا مشروط نیست، ایشون میگه خب براءت جاری میکنیم از این وجوب شرطیه. ولی اگر در اصل استحباب یک چیزی شک داریم، براءت از استحباب جاری نمیشه. اما استدلال به موثقه عمار، موثقه عمار شاید میخواد بگه منحنیان قنوت به جا نیار. فلیرجع قائما، یعنی شما در حال هویه الرکوع منحنی هستی، یا قنوت ایستاده به جا بیار یا نشسته دیگه خمیده. آقا این چه وضع قنوته؟ فیلمتو بردارن همه مسخره میکنن. حالا قنوت ایستاده نشسته، حالا بالاخره اشکال نداره، اما با بدن خمیده که به سمت رکوع رفتی اونجا قنوت به جا بیاری، این دیگه مسخره است. فلیرج قائما، نه در مقابل جالسن، شاید در مقابل منحنیانه، یعنی فلیرج قائما یعنی از انحنا خارج بشود. بله، وقتی ظهور نداشت در شرطیت القیام، دیگه چه جور میخواید استدلال کنی به این موثقه بر شرطیت القیام فی حال قنوت؟ شاید اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، شاید فلیرجع قائما برای خروج از انحناء است. قیام قائم گاهی در مقابل منحنی است، گاهی در مقابل جالسه. آخه نه، این فرض اینه احوا الى الرکوع، بالاخره احوا الى الرکوع یعنی انحنا دیگه، منحنیه. امام بفرمه از انحنا خارج بشه و برگرد قنوت به جا بیاورد. بله دیگه، این انحنا الى الرکوع که بعض مراتب رکوع حضرت فرمود برگرد به حال قیام، این ظهور داره در این که یعنی جالس اگر باشی اشکال دارد، انصافا هم تو ظهوری نداره. حالا نه برای قنوت فلیرج قامن ولیقنوت ثم ملیرکن. آیه سیستانی فرمودن ما دو تا دلیل میاریم برای شرطیت و برای وجوب قیام حال القنوت. یک، قم منتصبا، قم منتصبا این واجب است، از اول الله اکبر تا وقتی رکوع میری قائم باشی. حالا بعضی از دوستان میگفتن سیه جمیل هم هست اذا قویه فلیقم، ایشون به او استدلال نکرده، شاید هم حق با آیه سیستانی باشه، چون اذا قویه فلیقم راجب کسی است که احساس سختی میکنه در نماز ایستاده، میخواد نماز نشسته بخونه. امام میفرماید که هو اعرف به نفس قریب به این مزمون، اذا قویه فلیقم، اگه توانه ایستادن داره بیسته، نه که کل نمازو بیسته، همون جایی که واجبه بیسته بیسته، نگه من حال ندارم. و لذا اذا قویه فلیقم نمیگه فلیقم مطلقا، فلیقم یعنی فلیقم فی ما یجب فیه القیام علی صحیحین و سالمین. اما قم منتصبا رو ایشون استدلال میکنه، قم منتصبا اطلاق داره، در حال قنوت هم واجب است قیام، نه شرط القنوت ها، نه واجب است قیام. یعنی اگر در حال قنوت بنشینی قنوتت مشکل ندارد، نمازت مشکل دارد، قنوتت مشکل ندارد، نمازت مشکل دارد. چرا؟ برای اینکه از قم منتصبا میگه باید از اول تکبیر تا رکوع نرفتی عمدن اخلال نکنی به قیام، جلوس نکنی، ولو در حال سکوت، تا چه برسه به حال قنوت. خب اینه که ما نه دیگه، نمازش خراب میشه. یعنی شرط القنوت نیست، شرط جزء مستقل نمازه. ولذا اگر سهوًا ترک کنه قیام را حال القنوت، نیاز به تدارک قنوت نیست. حدیث لاتعاد هم اون ترک قیام را در این حال جبران میکنه و ازش اغماز میکنه. دلیل، خب این دلیل رو ما نپذیرفتیم، از قم منتصبًا این همه مطلب استفاده کردن به نظر ما عرفی نیست. دلیل دیگر آی سیستانی اینی که اصلا قنوت طبق عرف فقهای شیعه و سنی عبارت است از دعا در حال قیام. حالا بعید مقصود ایشون این باشه که کسی که نماز نشسته میخونه قنوت به جا میاره به این قنوت نگن. ظاهرا مقصود ایشون اینه که در نمازهای ایستاده ای که ما میخونیم، اگر بخوایم به جای قنوت ایستاده نشسته دستامون رو بالا بیاریم و به شکل قنوت، عرف فقها عامه و خاصه به این نمیگفتن قنوت. قنوت یعنی دعا در حال قیام، البته در مورد نماز ایستاده. این هم واقعش برای ما واضح نیست که قوم اقنتی لربک، یا مریم اقنتی لربک، این حتما ایستاده دعا کنه. ما حالا فقهای عامه و خاصه اینجور گفتن، یعنی اجماع یا فهم لغت، ما نمیفهم فهم لغت چه کار داره به اجماع عامه و خاصه. شاید ما از باب تعبد گفتن که قنوت مشروط است به قیام، ولی مفهوم عرفی قنوت که مشروط به قیام نیست. خب و لذا به نظر ما دلیل واضحی نداره لزوم قیام در حال قنوت. بله انصافا اطلاق نداریم در ادله. کسانی که به اجماع فقها ها که ظاهرا مسئله اجماعی است اعتقاد دارن، اجماع رو معتبر میدونن، خب خوش به حالشون به اجماع توسل کنن بر اعتبار قیام در حال قنوت. اما کسانی که این اجماع ها قانعشون نمی کنه، این اجماع ها رو محتمل المدرک میدونن، مثل ما، نوبت میرسه به شک که آیا در قنوت شرط است قیام یا شرط نیست. بس مبتنی میشه که آیا میشه در شک که در شرایط مستحب براءت جاری کرد. و حل نزاع آی سعد قبول نداره، آی خویی قبول داره، ما هم بعید نمیدونیم که عرف تمسک کنه به براءت از شرطیت در مستحبات. اثرش هم اینه که مثلا ثواب میدن به این مستحب فاقد این شرط مشکوک. و الا ما دلیل واضحی بر شرطیت قیام در حال قنوت پیدا نکردیم. مطلب دیگر در کلام صاحب عروه چرا بحث احتیاط واجب بحث دیگری است. اصلا دلیل واضحی پیدا نکردیم بر شرطیت قیام در حال قنوت. آخه این ارتکاز ها الان یه میدونم ناشی از فتاواست، ناشی از عادت. شما در حال تکبیرتون هم دستاتون رو بالا نیارید، مردم میگن نماز شروع کردی پس چرا دستاتو بالا نیاوردی. قنوت بی رفع یدین، محقق حمدانی میگه قنوت بی رفع یدین قنوت نیست. آی سیستانی میگه نه چرا قنوت نیست. این اشکال شما اونجا میاد که اگر رفع یدین نکنیم در قنوت، مردم میگن که تو قنوت به جا آوردی پس چرا دستات پاهاتو داشتی میخاروندی، این چه قنوتیه. این به خاطر عادته، به خاطر فتوای فقها است. نمیشه ازش ارتکاز متصل به زمان معصوم رو کشف کرد. خب بحث دیگری که صاحب عروه مطرح کرده اینه که اگر قنوت بیاد به جا بیاره جالسن، این نمازش باطل میشه اگر عمدن این کار رو بکنه به خاطر زیاده. اینم درست نیست. من که قصد جزئیت در نما در واجب ندارم، مگه من گفتم این قنوت جزء واجب است؟ قنوت به جا آوردم جالسن، مگر عمدن با اینکه میدانم این جزء نما جزء مستحب نیست قصد کردم که جزء مستحب باشد در نماز تا بگید زیاده است. اصلا مثال خویی که میگن قنوت درست حسابی هم جزء نماز نیست، چون جزء مستحب اصلا ما نداریم. هر چیزی که به اسم جزء مستحب مطرح شد یعنی امر نفسی دارد در ضمن این نماز، والا جزء بودن با مستحب بودن جمع نمیشه به نظر آقای خویی. چون از یه درم میگه جزء است، معنی جزء بودن اینه که کل منتفی میشه به انتفاع جزء، نماز منتفی میشه به انتفاع قنوت. از اون طرف بگید مستحب است، یعنی اگرم ترک کردی قنوت مهم نیست، اینا با هم جمع نمیشه. و لذا خوبی میگه قنوت درست حسابی هم نمیتونی قصد کنی جزء نماز است تا برسه به این قنوت جالسن. وقتی قصد نکردی جزئیات را دیگه زیاده محقق نمیشه. نقیصه مستحب که مبطل نماز نیست، بس در زیاده در نمازی که موجب بطلان من زاده فی صلاتی فعله الاده. بخواییم ببینیم قنوت جالسن این زیاده عمدیه است که صابر به میگه نه چه زیاده عمدیه، مگه من قصد میکنم که این جزء مستحب به بالخصوص نماز هست؟ اگر شرط قنوت این است که ان قیامن باشه، قنوت ان جلوسن دیگه اون جزء مأمورون به نماز نیست دیگر. جلوسی که قصد نکنید جزء نمازه چه زیادیه؟ شما میشینی از زمین کتاب دعا برمیداری میخوایی دعا بخونی تو نمازه، آقا قنوت که زیاده نیست، جلوسشو شما داری میگی. خود جلوس به قصد جزئیت نیاورده که بشه زیاده، برای بیحالیش نشسته، نه اینکه بگه خدا تو خیلی دوست داری من نشسته قنوت به جا بیارم. کی همچو قصدی کرده؟ حال نداره نشسته قنوت به جا میاره. این قنوت در حال نشستن صاحب علم میگه زیاده عمدیه است. به قول آقای خوبی این چه زیاده عمدیه؟ قصد اصلا جزئیت نمی کنه در این قنوت نشسته. آقای سیستانی هم در تأیید همین که این زیاده عمدیه نیست فرمودن که به نظر ما اولا زیاده در منزاده فی صلاته فعل الاده انصراف داره به زیاده اجزاء واجب نماز، مستحبات نماز رو هر جوری میخوای بیار، منزاده فی صلاته فعل الاده انصراف داره به زیاده جزء واجب. به جای دو تا سجده سه تا سجده به جا بیاری، چهار تا سجده به جا بیاری. علاوه بر این که قنوت مگه چیه؟ قنوت غیر دعا و ذکر و تسبیح خدا چیز دیگه یه مگه؟ نماز همش دعاست، همش ذکره. و حالا من قنوت نشسته به جا میارم میگید زیاده در نماز؟ میگه قنوت چیه مگه؟ اگر میگی امر خاص داره اون میشه تشریع، اون میشه بحث تشریع میشه. اونی که میگه قنوت به جا میارم در حال نشسته نمیگه که این امر خاص داره، میخوام در اثنای نماز دعا بخونم، حال ندارم ایستاده دعا بخونم، میشینم دعا بخونم، چه مشکلی داره؟ چرا زیاده عمدیه بشه و مبطل نماز؟ کسی که تشریع میکنه قنوت در حال جلوس مستحب نیست و میگه مستحب خاصه، اون تشریع، اون زیاده تشریعیه است. اون مثل اینه که قنوت مستحب رو به قصد وجوب بیاره، اون میشه زیاده تشریعیه. بحث ما در زیاده تشریعی، یعنی زیاده تشریعی اصلا تشریع محرمه و بعید نیست زیاده تشریعیه مصداق من زاده فی صلاته فعل الاده باشه، آی صدر هم داره. بحث ما در اینه که این آقا حال نداره بیسته، نشسته قنوت به جا میاره، تشریع هم نمی کنه به قصد رجا، بگیم این زیاده عمدیه است و مبطل نمازه، وجهی نداره. حالا نمیدونم دیگه ما اینجور میگیم آقای سیستانی توضیح خاصی ندادن که زیاده تشریعی حکمش چیه در نماز. بله؟ عرض میکنم زیاده تشریعیه، بخواید بگید که قصد کنید که چیزی که مستحب نیست بگید مستحب است و میشه زیاده تشریعیه. آه میگه که اگر کسی رکوع کند جالسن بطل از صلات اون زیاده. کی گفته کسی که قنوت بکند جالسن به قصد تشریع؟ ممکن است کسی رکوع کند قنوت کند جالسن به قصد رجا. اگه به قصد رجا باشه چرا نماز باطل بشه؟ خب مسئله پنج، لو نسی القراء او بعضها و تذکر بعد الرکوع صح صلاته ان رکع عن قیام. بعضی ها فکر کردن قیام متصل به رکوع حتما باید بعد از تمام شدن قرائت باشه. صاحب علمه برای دفع این توهم میگه نه، حالا کسی اثناء قرائت بره به رکوع سهوا، این مشکل برای رکوعش پیدا نمیشه. قیام متصل به رکوعش محفوظه، قیام متصل به رکوع لازم نیست بعد از تمام شدن قرائت باشه. بله عمدن اگر بخواد قرائتش رو ناقص بگذاره و بخشی از قرائتش رو در حال انحناء به رکوع به جا بیاره، اون در قرائتش مشکل ایجاد میکنه، و الا از حیث قیام متصل به رکوع مشکلی پیش نمیاد. اما مسئله شش مسئله مفصلی است، دیگه میمونه برای بعدها اگر عمری باقی باشه و توفیق داشته باشیم سال آینده انشاءالله بحث رو ادامه میدیم و دیگه امسال بحث صلات رو تا همینجا تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.